ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک کشتی تجاری اسرائیل در مسیر جده به امارات هدف حمله قرار گرفت. پایتخت و شهرهای دیگر استان تهران از شنبه در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار می گیرند. و شماری از وکلای دادگستری از اعتصابات کارگری و اعتراضات بازنشستگان معلمان حمایت کردند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این آخرین نوبت خبری شبانه روز شنبه 12 تیر 1400 خورشیدی، همزمان با سومین روز از ماه جولای 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. یک مقام وزارت دفاع اسرائیل شامگاه شنبه حمله به یک کشتی تجاری این کشور در مسیر جده عربستان به امارات متحده عربی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات دفاعی اسرائیل در حال بررسی احتمال دخالت ایران در حمله به این کشتی باری هستند. بر پایه این گزارش و به نقل از منابع ناشناس در مرکز دفاعی اسرائیل، در این حمله به خدمه کشتی آسیبی نرسیده و این شناور نیز صدمه زیادی ندیده است. خبر حمله به این کشتی اسرائیلی نخست از سوی شبکه تلویزیونی المیادین لبنان که نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی است منتشر شد. به گزارش المیادین، این کشتی در آبهای اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفته است. این دومین حمله به کشتی اسرائیل در آبهای نزدیک امارات متحده عربی در چند ماه گذشته است. در یک سال گذشته خبرهای متعددی از حمله به کشتی‌های ایران در آبهای منطقه از جمله در دریای سرخ منتشر شده است. کلان شهر تهران و 10 شهر دیگر استان تهران از روز شنبه در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در استان تهران شهرهای اسلامشهر، بهارستان، پاکدشت، پردیس، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، قرچک و ورامین هم علاوه بر تهران در وضعیت قرمز واقع می شوند. افزون بر این، در 91 شهر دیگر از 12 تیر وضعیت قرمز همگیری اعمال خواهد شد. به رغم اعلام وضعیت قرمز در بیشتر مناطق کشور، هنوز گزارشی در مورد تأمین واکسن و تسریع روند واکسیناسیون علیه کرونا به خصوص در استانهای پرخطر منتشر نشده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است شیوع سویه‌های جدید ویروس و کاهش سطح مراقبت‌های بهداشتی باعث آغاز خیز جدید شیوع ویروس کرونا در ایران شده است. جمعی از وکلای دادگستری در ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصابات کارگری، تحصن معلمان و اعتراض بازنشستگان اعلام کردند. به گزارش سایت خبری امتداد، این گروه از وکلای دادگستری با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و نادیده گرفته شدن حقوق اقبلیه شهروندان آوردند که به رغم افزایش فشارها برای از بین بردن استقلال نهاد وکالت، از دادخواهی و حمایت از حقوق بیپناهان حمایت خواهند کرد. در بیانیه این گروه از وکلای دادگستری، اعلام وصول طرح انحلال کانون وکلا در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آیین‌نامه جدید وکالت از سوی قوه قضاییه نشانه‌های معناداری از اعمال محدودیت بیشتر بر حق دفاع شهروندان توسط وکلای مستقل دادگستری خوانده شده است. در این بیانیه همچنین با اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت، پتروشیمی و همچنین معلمان و بازنشستگان و پزشکان سراسر کشور اعلام همبستگی شده است. به بخش مربوط به اعتراض کانون وکلا به ابلاغ آیین‌نامه جدید وکالت از سوی قوه قضاییه در همین نوبت خبری و گزارشی خواهیم پرداخت به طور مفصل‌تر. و ادامه خبرها، در پی انتشار تصاویری از خشک شدن بخش‌هایی از تالاب هورالعظیم و تلف شدن تعداد زیادی از ماهی‌های این تالاب، شماری از شهروندان و فعالان محیط زیست امروز شنبه در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین حال مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان علت تلف شدن این ماهی‌ها را کمبود اکسیژن موجود در آب دانست و گفت تصاویر منتشر شده مربوط به بخش عراقی این تالاب است. محمد جواد اشرفی همچنین خشک شدن بخشی از تالاب‌ها را اتفاقی قابل قبول و طبیعی در چرخه عمر تالاب خواند. در سالهای اخیر تعدادی از تالاب‌های ایران دچار کمابی شده یا بر اثر خشکسالی از بین رفتند و شماری از کارشناسان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انتقاد می‌کنند. و اما همونگونه که لابلای اخبار اشاره کردم، آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه جدید وکالت از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و به موضوع مناقشه بین حقوقدان‌ها و این قوه بدل شده است. در این آیین‌نامه حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته و به قوه قضاییه داده شده و در آزمون وکالت نیز مواردی چون درس فقه و حقوق اساسی اضافه شده است. کانون وکلای مرکز با این آیین‌نامه مخالفت و به صراحت اعلام کرده است که آن را اجرا نمی‌کند. در این زمینه با محمد حسین آقاسی حقوقدان و از اعضای کانون وکلا گفتگویی کردم و ابتدا از او خواستم مبنای مخالفت کانون با آیین‌نامه ابلاغ شده توسط قوه قضاییه را توضیح دهد.
ما یک قانونی داریم که متعلق به سال 1332 هست، در واقع بعد از اینکه مرحوم مصدق این رو با اختیارات قانونی که داشت تصویب کرد و بعد از اینکه کودتا شد مجلسین این رو مورد تصویب قرار دادند و از اون زمان تا به حال داره اجرا میشه، هیچ مشکلی هم نداریم. عنوانش هم هست لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. بر اساس ماده 22 این قانون مقرر شده که تصویب هر گونه آیین‌نامه‌ای به وسیله یه کانون وکلا انجام میگیره. آیین‌نامه را کانون وکلا می نویسه، میفرسته برای وزیر دادگستری. وزیر دادگستری اختیار داره که اینو تایید بکنه یا اگر تایید نکرد حق نداره در اون دست ببره. و یا اولین مشکل ما در اینه که قوه قضاییه اعتراض به ساکن تصمیم گرفت که آیین‌نامه ای رو بنویسه تحت عنوانی که نیاز کانون هست که بنویسه. اولا نیاز رو خود کانون باید تشخیص بده. استقلال یکی از آثارش و یکی از نتایجش اینه که کس دیگری غیر از خود کانون دخالتی در قانون نداشته باشه. الان آمدن اینها یک آیین‌نامه ای رو نوشتن برای کانون، ادعا میکنن که این رو کانون نوشته و قوه قضاییه تایید کرده، در حالی که حدود 40 و چند ماده به اون چه که کانون نوشته بود اضافه کردن. برخی از مواد دیگر آیین‌نامه هم که کانون پیشنهاد کرده بود، یعنی وادارش کرده بودن که در واقع بپذیره نیاز هست، جرح و تعدیل کردن. سوال اصلی اعضای کانون اینه که مجوز تدوین آیین‌نامه توسط قوه قضاییه کدام یک از مواد قانونی مسبب مجلس هست؟ دوم اینکه آیا در قانون اساسی به شما اختیار داده شده که در امر وکالت دخالت بکنید یا وظیفه شما رسیدگی صدور حکم و حل و فصل دعاوی هست؟ یکی این هست که باید جواب داده بشه. دوم اینکه در این آیین‌نامه آمده در یکی از موادش اختیار در واقع به طور ضمنی دادن به دستگاه قضایی یعنی دادگستری که وکیلی رو محرومیت دائم بهش بده یا محرومیت موقت. در این زمینه این خلاف صریح ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است. در این ماده هیچ وکیلی رو نمیشه ممنوع از وکالت کرد مگر اینکه دادگاه انتظامی رأی به اون صادر بکنه. پس دستگاه قضایی نمیتونه حکم صادر بکنه برای اینکه وکیلی محروم از وکالت باشه. همینطور در یکی دیگه از مواد قانونی هستش که تصویب دستورالعمل‌هایی که برای اداره داخلی کانون هست و هیئت مدیره برای روند کارش تصدیق میکنه رو گفتن باید رئیس قوه قضاییه تایید کنه و عمرن اضافه کرده در تفسیرش که اگر خود کانون این دستور عملها را تصویب نکرد معاملت حقوقی قوه قضاییه این رو تدوین کنه و بده رئیس قوه قضاییه تصویب کنه. این رو هم به ما بگن که از کجا این اختیار آوردن.
میشود آیا گفت که علاوه بر تهدید با هی جیمی به معنای محدود کردن، یه نوع تهدید با هی دو چشم هم برای اعضای کانون وکلا عملا اتفاق میفته؟
مشکل اساسی این هست. به اعتقاد من انگیزه اصرار دخالت قوه قضاییه در امور کانون و تدوین آیین‌نامه با نادیده گرفتن قانون و تجاوز از اختیارات خودش به این منظور هست که هر وقت که بخواهن وکیلی را که سرکشی میکنه یا مستقل میخواد عمل کنه بتونن او رو محروم بکنن، حالا محرومیت دائمی یا موقت. زیان دیده از یه همچین تصمیمی مردم هستن، چون وکیل از اون پس دیگه جرأت نمیکنه که شجاعانه از موکلش دفاع کنه و در برابر شکایاتی که مقامات دولتی از افراد مطرح میکنن بیسته و اون شکایت رو به چالش بکشه و موکلش رو به صورت در واقع شجاعانه ازش دفاع بکنه. متضرر مردم هستن نه وکلا. خب وقتی که قرار باشه که این تصویب بشه و این حق رو داشته باشه قوه قضاییه که وکیلی رو علیهش پرونده‌ای درست بکنه و اجازه داشته باشه که برخلاف صراحت ماده 17 او رو محروم بکنه از وکالت به صورت دائم یا موقت، وکلا دیگه اون شجاعت رو نخواهند داشت، حداقل اونهایی که نمیخوان کارشون رو از دست بدن و باید به عبارتی در برابر دادگاه و دادسرا به جای دفاع از موکل سر تسلیم فرود بیارن.
شما گفتگوی من رو با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و عضو کانون وکلا، درباره اعتراض این کانون به آیین‌نامه جدید قوه قضاییه میشنیدید. و اما رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید بجز انتخابات 1400 مردم در طول کل 32 سال گذشته اغلب به منافع شخصی خود پایبند بودند که به گفته او برخلاف منافع ملی بوده است. گزارش مهرداد قاسمفر درباره حرف‌های اخیر علی سعیدی.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای نخستین بار منافع شخصی مردم با منافع ملی همسان شده و ملت به رئیس جمهوری رأی دادند که حافظ منافع ملی و شخصی ملت است. علی سعیدی در بخش دیگری می‌افزاید که پشتیبانی از ولایت فقیه و حفاظت از انقلاب دو وصیت مهم روح الله خمینی است که به گفته او مردم ایران درباره ولایت فقیه نمره خوب گرفتند و پس از رحلت خمینی محکم پای کار آمدند و به گفته او از جایگاه ولایت و حکومت اسلامی حمایت کردند. رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی، در این باره می‌گوید
دو نکته در اینجا به نظر می‌رسه. اولش این است که گوی حضرات با تکرار یه دروغ میخوان انتخابات 1400 رو که یه شکست آشکار بود و مردم پیام نه خیلی روشنی به حکومت دادن رو پیروزی جلوه بدن، در حالی که 58%، یعنی نزدیک به 60% مردم در انتخابات شرکت نکردن. این چجوری میتونه باشه که مردم پشتیبانی کردن از ملت فقیه؟ ایشون میگه که آقای خمینی دو تا وصیت داشته، که اینکه پشتیبان ملت فقیه باشه که مملکت آسیب نبیند، دوم اینکه انقلاب دست نااهلان نیفتد. حالا ایشون معتقده که مردم تا حالا به نااهلان رأی میدادن، حالا چجوری نااهلان از فیلتر شورای نگهبان گذشتن بمانند؟ یعنی مردم به علت دنیا زدگیشون میومدن به وعده های نااهلان رأی میدادن و انگار آقای رئیسی نماینده خداست. و اینجا اون بخش دومیست که ایشون میگه منافع ملی، که خب البته این کلمه برای دوهان حضرات یه خوره بزرگه. اینها ضدیت با ملی دارن، هم ابتدای انقلاب هم گفتن ملیت خلاف اسلام است، مجلس شورای ملی رو مجلس شورای اسلامی کردن، ولی گوی حضرات از خود حق پنداری، خود سخنگوی خدا پنداری به خود ملت پنداری هم رسیدن. این اوج جدا از دروغگویی بلاهت هم هست. البته آقای سعیدی اینا رو از اون گولتنهایی که پشت صحنه براشون میاد و تبلیغاتچیای حکومت در واقع باید اینا رو از بلندگاه مختلف اعلام کنن و شکست رو پیروزی جلوه بدن در واقع داره مطرح میکنه.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری با تأکید بر این که مردم در تمام این سالها در کنار رهبری ایستادند، افزود که مردم ایران به گفته او فتنه‌هایی چون کوی دانشگاه و فتنه 88 و حتی در انتخابات 1400 نیست که دشمنان قصد تکرار اتفاق 88 را داشتند را خونسا کردند و حافظ منافع ملی بودند. رضا علی جانی درباره این سخنان علی سعیدی نیز میگوید
این نگاه خوب از ابتدا هم بوده. میچینم میشه افسود که واقعا این مصلحت نظام هم حتی نیست، یعنی مصلحت یه باند حاکمه، یه باند نظامی امنیتی و مافیایی اقتصادی حاکمه که رهبرش آقای خامنه‌ایه. و یعنی مصلحت نظام آیا اقتضا میکرد که این فرد دو نفر سه نفر در رأس سه‌قوه قرار بگیرن که متهم به جنایتن، متهم به سرکوبن، متهم به فساد مالین؟ بنابراین مصلحت نظام هم حتی نیست، چه برسه به منافع ملی. و یک مصلحت یه باند حاکمی که به سیم آخر زده و میخواد به هر حال به هر شکلی که هست قدرتش رو ادامه بده، قدرتی که پایه‌هاش رو آب استواره.
سخنان رئیس دفتر علی خامنه‌ای در حالی است که انتخابات 1400 یکی از کم شمارترین انتخابات‌های برگزار شده پس از وقوع انقلاب 57 در ایران بوده است. انتخاباتی که تنها 48% واجدان شرایط در آن شرکت کردند که 14% این افراد نیز آرای باطله به صندوق‌های رأی ریختند.
و با گزارش همکارمان مهرداد قاسمفر درباره آنچه علی سعیدی رئیس دفتر عقیدت سیاسی علی خامنه‌ای درباره انتخابات 1400 گفته، این نوبت خبری ما به پایان میرسه.